الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حي الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورزوا بالحياة الدنيا اطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. به حضور مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه یونس است. در مباحث شب‌های گذشته تا این فراز مطرح شد تا نهایت آیه 7 بازگو کردیم که در پایان بحث دیشب ان فی اختلاف اللیل و النهار همانا در تفاوت بین شب و روز یا در جایگزینی و جانشینی و آمد و شد شب و روز و اون چه خداوند سبحان آفریده است در آسمان و زمین آیات و نشانه هایی وجود دارد. لقوم یتقون برای اون جمع و جماعتی که تقوا اختیار می کنند. بازگو کردیم که خوب آیات الهی گسترده است. این که فرمود لقوم یتقون حکایت همان است که هدن للمتقین. قرآن برای همه است، هدن للناس عمومیت دارد، اما کی استفاده عالی می کند از تقوا؟ هدن للمتقین، اهل تقوا. آیات الهی برای همه است، للعالمین است، اما چه کسی از آیات الهی بیشترین تذکر و تنبه رو دارد و استفاده می کند؟ متقینند. چرا؟ به لحاظ اون که تقوا نورانیت می آورد، به لحاظ اون که تقوا چشم رو باز می کند. من یتق الله یجعل له نورا، تقوا نورانی کننده وجود انسان است، بصائر به انسان می دهد تقوا. اتق الله و یعلمکم الله، اگر تقوا باشد تعلیم الهی می آید. تقوا دل رو برای معرفت خداوند سبحان آماده می کند. بذر معرفت در دل متقی سریع جوانه می زند و محصول عالی می دهد. هنگامی که این دل آمادگی ندارد، وجود زیور یافته به تقوا نیست، محصولی که در این دل خارج می شود متاسفانه الا نکده. البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا زمین خبیث. همین است که قرآن بازگو می کند. بلد طیب همان است که حق می گوید. او محصول عالی می دهد، این ندارد مگر ناچیز. خب تا این فراز بازگو کردیم. همان گونه که اشاره کردم آیات سوره مبارکه یونس به لحاظ اون که از سور مکی است، قبل از هجرت است و عمدتاً حول محور اصول اعتقادی می چرخد مباحث سوره شریفه، زنجیروار مبحث نبوت، توحید، معاد همینطور پیوسته دیدیم از ابتدای سوره مطرح بود. آیه بعد به دنبال اون فرمود ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونها که رجا و طمعی به لقاء خداوند سبحان ندارند و اینها راضی و خوشنودند و بسنده کرده اند به حیات دنیا و سکون و رکون به زندگی دنیا به اصطلاح دارند. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، اونها که از اون آیات الهی غفلت دارند، اینها اولئک مأواهم النار، جایگاه حقیقی اینها آتش و دوزخ و قهر خداوند سبحان است. خب ملاحظه می‌فرمایید، فرمود ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونها که طمع و امیدی ندارند، باور ندارند، اینها نپذیرفتند، قبول ندارند لقاء ما را، هیچ امید و طمعی ندارند، چنین باور نمی‌کنند که لقایی باشد، یعنی منکرین قیامت. نهایت یوم اللقاء از اسامی قیامت یوم اللقاء است، روز دیدار، روز ملاقات. و در سوره مبارکه کهف می‌بینیم که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کسی که رجاء و طمع و امید به لقاء خداوند سبحان دارد، راهکار این است که فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کند، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک به خداوند سبحان نورزد. راه رو علی اعلی نشان میدهد اونجا، فمن کان یرجو لقاء ربه. در این نوع تعابیر در قرآن در صدد تفصیل این بحث نیستم، اجمالا عرض میکنم فقط. پاره از مفسرین در اینجا مضافی در تقدیر میگیرند، فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی فمن کان یرجو لقاء رحمت ربه، هر آن کسی که میخواهد دیدار کند، چرا؟ رحمت خداوند سبحان را دیدار کند، یعنی کسی که میخواد به رحمت حق برسد و به دیدار رحمت واصل گردد باید چنین باشد. عالم قیامت را که یوم اللقاء میگویند چون دیدار رحمت خداست، رحمت حق در عالم قیامت تجلی خاص و ویژه‌ای دارد. خب این معنایی است که خیلی ساده و روان مطرح کردند و که بحث انگیز هم نباشد دیگر. اما خب اون مبحثی که بسیار گسترده است و اینجا مورد نزاع متکلمین بوده است، صاحبان مکاتب فکری، اشاعره، معتزله، دیگران در طول تاریخ در این قضیه قلم فرسایی کردن و بحث کردن، اما گونه که میدانید مبحث رؤیت الله هست، رؤیت و دیدار الهی. عده‌ای که قائل به رؤیت خداوند سبحان بودند، جمعی که میگفتن خدا در دنیا دیده نمی شود، ان الله لا یرا فی الدنیا بل یرا فی الاخره، اما خدا در آخرت دیده می شود. دلیل اون این آیات شریف است، اینها که خداوند دم از لقاء فیش می زند. فمن کان یرجو لقاء ربه، در اون عالم بصیرتی، چشمی، بصری انسان می یابد که خدا را ببیند. مثلا خب جمعی اعتقاد بر این دارند، به هر حال اونها معتقدند که خداوند یرا فی الاخره، در عالم آخرت دیده می شود حضرت حق. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی است در قیامت اینها مسرور و شادمان، چرا؟ چون به خدا می نگرند، چون حضرت حق می بینند ازا مسرورند. خب اینا مکتبی بوده است و این ادله را هم گرفتند و، اما می دانیم خلاصه کلام در اعتقاد امامیه، یعنی اون شما از محضر ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدات مهدیین استفاده کردیم و اونها هم از قرآن استفاده کردند، از ادله خود قرآن استفاده و بهره برداری کردن، آن است که به هیچ وجه چنین نیست. علی اعلی هیچگاه، هنگامی که اون نکته رو شنیدید، وقتی که آمد ذئل به یمانی، محضر مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و سوال کرد پسر ابی طالب، هل رأیت ربک، آیا پروردگارت را دیده ای؟ امام شاید به این بیان مثلا تمسخرش کردن، شاید مثلا در حال موجب اعجابشون بود. این چه سوالیست که از علی میکنی؟ میشود علی خدایی را بپرستد که ندیده است او را؟ میشود خدای ندیده را قبول کنم و پرستشش کنم و عبادتش کنم؟ این که تصور ندارد. اما بدان زعلب، لا تدرک حل عیون به مشاهدت العیان، نه اینکه چشم بخواد خدا را ببیند. اشتباه نکنی، خدا در دیوار نیست، خدا اون نیست که بخواهد در فاصله کانونی چشمتو بگنجد، و الا که قل هو الله احد نیست. اگر خدا مرئی باشد که احدیت ندارد، ممتاز بودن و یکتا بودن ندارد، لیس که مثل ایشی نمیشود. اگر خدا هم دیده شد، تبقیت الاشیاء میشود، اون هم میشد مرئی مانند دیگر مرئیات. لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، بلکه اون که خدا را درک میکند، تدرکه القلوب به حقائق الایمان، خداوند در بصیرت میگنجد نه در بصر. اون فرمایش به خطی بود که وجود مقدس مولا الموحدین مطرح کرده، و نوع این آیات شریفه نیز در این راستاست. اینها نیز باید به همین شیوه بیان شود و مطرح شود، یعنی القرآن ینطق بعضه به بعض. اگر در قرآن میبینیم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی وساعت برداشته میشود. اینجا مستقیم است ارتباط دیگه، این وساعتی که در دنیا بین انسان و ذات باری تعالی وجود دارد، این موانع مادی و حجب مادی برداشته میشود و انسانها منظور نظر از تحق میگردن، مستقیم به اون مقام قرب، به اون وصول به مقام قرب الهی نزدیک میشوند، واصل میشن به اونجا. یا اگر کلمه لقاء الله رو در اینجا میبینیم، ما در مورد شهدا عزیزمون پیوستن به لقاء الله رو زیاد به کار میبردیم و میبریم. مراد از کلمه لقاء الله به هیچ وجه دیدن خداوند سبحان نیست. گاهی اشاره کردیم شاید بد نباشد به هر حال از جهت آوردن معنا به ذهن، نه اینکه 100% معنا این است، اما به هر حال عرض کردیم ما دیدنی داریم و دیداری داریم. دیدن آن است که به چشم تحقق می‌یابد، اما دیدار عام است. ممکن است دیدار دست بدهد اما بصری نباشد، ممکن است یک نابینایی به دیداری بزرگی برسد، ملاقات با بزرگی بکند، ملاقات کرده است، دیدار کرده است، اما دیدنی نبوده است. در مورد خداوند سبحان لقاء وجود دارد، نه دیدن خداوند سبحان. دیدنی در کار نیست بالبصر. اون چه وجود دارد حضور است، مشمول فیض شدن است، قرب است، قطع بساط است، برچیدن موانع است و حجب است. اینها از اون تعبیر به لقاء میکند خداوند سبحان. فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا، خب پس لقاء یعنی قیامت. اونها که مکذبین، اونها ناباوران به قیامت، اونها که هیچ امید به قیامت ندارند و تصور قیامت نمیکنند، معاد نمیکنند. بعد قرآن بازگو میکند در این شیوه و رضوا بالحیات الدنیا، و اینها رضا به حیات دنیا میدهند. بازتاب عدم ایمان به قیامت همین میشه. ببینید ما به هر حال وقتی که کوچه زندگی را بنبست بدانیم، یعنی بدانیم مقابل بسته است، دیگه طبیعتاً بازگشتمون همینجاست. اون کسانی که منکر و ناباور به مسئله معاد و قیامتند، چاره‌ای ندارند که تمام هم مهمت و وجود خیش رو مصروف کنند در همین ظرفی که هستن. وقتی که معتقد شد کسی الحیات همین است، کل الحیات همین است، تصور دیگری برای حیات و زندگی نیست، تمام هم و همت خیش رو باید مصروف به اینجا بکند. قرآن از این تعبیر میکند به رضو به حیات دنیا. رضایت دادن یعنی چی؟ این میده من به همین راضی هستم. خدا نکند انسان در زندگی به یه چیزی راضی باشد. رضایت به هر چیز یعنی توقف، یعنی رکون، یعنی سکون، یعنی ایستادن. خدا نکند ما راضی باشیم به یه چیزی. من ساوا یوما فهو مقبولون. اگر امروز و دیروز ما مساوی باشد و ما هم راضی به همین مساوات باشیم که مقبولیم، خسارت دیدیم. نباید انسان راضی به یه حدی باشد. مؤمن آن است که علو و تعب دارد، مؤمن آن است که مدام در حال آن است که بالاتر برود، گامی برتر، قدمی بالاتر. اگر رضا به چیزی دادیم، این به معنای بسنده کردن در جا زدن و ماندن و توقف است. رضا این معنا را دارد. فرمود اینها وقتی که منکر معاد میشن، نتیجتاً رضو به حیات دیگه بسنده میکنن به همین زندگی، به همین خصیص العیش، به تعبیر وجود مقدس سید الشهدا، به همین سبابت الماء، به همین مرع الودیل، به همین مرغزار و چمنزار به اصطلاح چراگاه ناچیز به تعبیر سید الشهدا، به همین تهمانده آب، به همین حیات که قیاسش در قبال حیات باقی و جاودان چنین است، به همین بسنده می کنند. نتیجتا وقتی به این بسنده کردن، تمام هم مهمتشون مصروف در این میشه. و اطمئنوا بها، رکون و سکون به همین دنیا پیدا می کنند. چون ماورا اون چیز دیگر نمی بینند، ماورا العبادان غریه، چون بعد از این چیز دیگر نمی بینند، لذا طبعا اطمینان و سکون به همین پیدا می کنند. تمام هم مهمتشون مصروف می شود، منحصر می شود مطلوبشون به این دنیا، و همه چیزشون رو می خوان همینجا، سکونشون رو، آرامششون رو، طمأنینه‌شون رو از دنیا بجوین، که این محال است، شدنی نیست، این محال است. ما هذه دنیا بدار قراری، در خود این دنیا ذاتا قرار وجود ندارد، در خود این دنیا آرامش دهی به کس وجود ندارد. این کجا میخواد ذات نایافته از هستی بخش؟ کی تواند که شود هستی بخش؟ اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هستوهر نیست. این دنیا چگونه میتواند آرامش بخش باشد؟ چگونه میتواند روح سرکش انسان را، روح عمیق و گسترده آدمی را این دنیا اشباع کند و جواب بدهد؟ هرگز چنین نمیشود. چگونه اطمینان به این دنیا پیدا بشد؟ چگونه وجود انسان سکون به این دنیا و مظاهر دنیوی پیدا کند؟ اینها هیچگاه سکون نمی بینند، هیچگاه اطمینان نمی بینند. خود مسیری که قرآن بازگو می کند، دقت کنید، اونها که انکار معاد می کنند، نتیجتاً به دنیا بسنده می کنند، و اینها اطمینان و سکون و رکونشون به دنیا و حیات دنیا می گردد. اینها مشخصه که طالب مجهول مطلق هم نیست اینجا. در این دنیا اگر کسی بخواد بجوید تمام خواسته خیش را، دنبال عبث میگرده. خواسته انسان این نیست، موضوع له این نیست، ما رو برای این وزن کردن نمیاد به دست، این چیز دیگریست. خب پس میبینید که انکار معاد رو خداوند وقتی مطرح میکنند، با انکار معنا، با انکار معاد همه چی بیمعنا میشه. اگر معاد نباشد مفهومی برای نبوت نیست، اگر معاد نباشد مفهومی برای توحید نیست، یعنی زندگی عبث و هیچ ثمر و هیچ نقشی در زندگی انسان نقش نمی بندد و وجود ندارد. خب حالا اینجا این کلیه بس، تا اینجا خدمت عزیزان. در همین نکته توجهی، نکته تنبهی داشته باشید، با اینکه اساسا نسبت به توجه به دنیا و گرایش دنیا اینو میبینید. خب این همه تبلیغات وجود دارد برها، این همه آیات و این روایات و این قضایایی که میبینید گاه بعضی ها هم خب ادبا دامنش زدن، اینا خوششون اومده بد نبوده، مخصوصا چون ادب پارسی مخلوط با عرفان و تصوف است، لذا نوعا میبینید ادیبان فارسی گوی به این میدان خیلی شدیدن پرداختن. حال یا دستشون نرسیده است یا رسیده است که این عجوزه عروس هزار داماد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. پیش صاحب نظران ملک حافظ اینطور گفته است، استاد خاجو پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. هر کدامشون یک تیری زدن به این قضیه، یک چیزی گفتن. اون که در اینجا نکته است، ببینید عزیزان، ما در لسان شریعت مقدس نبی مکرم ما را دعوت به چه کرده است؟ ان نکاح سنتی. دنیایی ترین چیزی که میتونیم معنا کنیم از بالاترین مظاهر دنیوی و دنیاگرایی چیست؟ نکاح است. ان نکاح سنتی، نکاح شیوه من است. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، هر کسی از این کارا نکند با ما نیست. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مگر دنیا غیر از این است؟ کلو وشربو، مگر دنیا غیر از خوردن و نوشیدن است؟ کلو وشربو، خب که دستور شرع است، این که خود خدا میگه بخورید بنوشید. نکاح است. تسعت و اعشار رزق فی تجاره، خدا نه دهم روزی را در تجارت قرار داده است، مگر دنیا غیر تجارت است؟ اتجرو. از زمانی حدیث از کردم در رسال شیعه، مرحوم شیخ راملی نقل می کند که بعد از رسول خدا موالیان، موالیان لقبی بود که به ما ایرانی ها می دادن، عرب ها لقبی بود که به یه مولا می دانید خیلی معنا دارد. نوعا بعض از معانیش هم الفاظ ازداده، یعنی مولا یک معناش یعنی معتق، یک معناش معتق، آزاد کننده، آزاد شده. این همون معنایی است که متاسفانه جلال الدین رومی به این معنا به کار می‌برد. چیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، زین سبب پیغمبر با اشتها نام خود با آن علی مولا نهاد. که این با مزاق ما و با مزاق شیعه جور در نمی آید این گونه تعبیر کرده. از معانی دیگری که کلمه مولا دارد از الفاظ ازداد است اینه، سرپرست، آقا، ببخشید نوکر. اون کسی که مطیع از زیر فرمان است اونم میگن مولا، اون کسی که اختیار میده اختیار دارد اونم میگن مولا. از الفاظ ازداد است. به ایرانی ها میگفتن موالی به این معنای ناخوشایندش، یعنی ما ولی نعمت شما هستیم و شما هم زیر فرمان ما هستید. بعد از رسول خدا بر موالیان سخت میگذشت، اومدن جمعی از موالیان بصره خدمت وجود مقدس امیرالمؤمنین و به شکوای که آقا اینها رسول خدا به ما زن میداد، با ما کار میکردن، اینها ما را حالت پان عربیسم درست کردن، بینا یا ناسیونالیسم شدید عربیست و تعصبات خاص، نه به ما زن میدن نه زن میگیرن نه تجارت میکنن، وضع خاصی پیشام داشت، چه بکنیم آقا؟ فهمدن برم صحبت کنم. امیرالمومنین دعوت کردن جمعی از سران اینها رو، بعض از بزرگان عرب را با اینها صحبت کرد، قضیه این است، چرا شما اینطور میکنید؟ رسول خدا اینطور است، مگر لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی، مگر این حرف هاست در اسلام؟ مگر در اسلام عرب و عجم وجود دارد، زرد و سرخ و سیاه وجود دارد؟ این حرف ها چیست؟ خلق الله الجنة لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن اصاه ولو کان سیدا قرشیا. ملاک طاعت و معصیت است. سید قرشی آسی جای اون جهنم، تبت یدا ابی لهب و تب. حبشی مؤمن متقی جای او بهش، وجود مقدس و مبارک بلال حبشی با اون شخصیتی که پیغمبر به جایی برسد کارش که بگد ارحنا یا بلال، وقتی دل پیغمبر قصه بگیرد بگد بلال دست بگذار بیخ گوش و بگو اشهد ان لا اله الا الله. نمیتوانی بگوی اشهد ان لا اله الا الله، همون زبان حبشی خودت بگو اشهد ان لا اله الا الله. سین البلاله شینون، بگو ما روح پیدا میکنیم، ارحنا یا بلال. کارش به اینجا میرسد این بزرگ مرد، این شخصیت. خب این ملاک رسول و امیرالمومنین با اینها صحبت کردند، کار به اینجا کشید. مرحوم شیخ راملی در وسائل حدیث رو نقل میکند که هیچ تأثیر، گفتن و حرفات حق است اما به دل ما اثر نمیکند. امیرالمومنین از مجلس بیرون آمدند به گونه ای که یجر رو به ردائه، عبا از دوشش کشیده میشد روی زمین از عصبانیت حضرت، که اینها چقدر سنگرن مثلا و چطورن. اومدن بیرون صدا دادن ایرانی ها را، گفتن راه این است، شما ول کنید اینها را، برید اتجرو بارک الله لکم، برید تجارت اینها را قبضه کنید، اینها میان اسیر شما میشن. شما بازار تجارت بصره رو قبضه بکنید. اینها بعد میان برای شما تواضع میکنن، تسلیمتون خواهند شد. خب این دستورا ما زیاد داریم که به هر حال تجارت مگر غیر از دنیاداری است؟ غیر از کار دنیاست؟ نکاح غیر کار دنیاست؟ نکته این است عزیزان، شارع مقدس قرآن کریم نبی مکرم نیومدن ما رو از دنیا منصرف کنند، نیومدن بگن دقا بدیدم آبدی در کوه ساری قناعت کرده از دنیا بغاری، نیومدن ما رو از زندگی بیرون بکشن، نیومدن و رحبانیتن ابتدعوها ما رو قاب به اصطلاح کنیش نشین کنن، کلیسا نشین کنن، نه این حرفا نیست در شرع مقدس اسلام. دعوت به این هست، اما نکته ظریف اینجاست، از این طرف دعوت به دنیا، از این طرف هم مذمتهاش میاد. خب جمعش بر چی میشه؟ جمعشو بنده استناد میکنم به فرمایش وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام از زبان مولا. شما خودتون گوش کنید، دو تیکه دو سخته میگم براتون تا ملاک کار ببینید چیست. آقا در یه فرازی از سخنانشون، عزیزانی که یادداشت میکنن، خطبه 133 یه چند خط از خطبه به اینجا میرسد حضرت. البته خب خطبه بسیار بسیار عظیم است، در تعظیم قرآن است، تعظیم پیغمبر است و موعظه برای مردم است. و انما الدنیا، حضرت این فرماید، و انما الدنیا منتها بصر لاعما، دنیا منتهای بصر و دید و چشم انسانی است که بینش درست ندارد و اعماست. یه حالت پارادوکسی هم در کلام وجود مقدس حضرت از جهت ادبی وجود داره. و انما الدنیا منتها بصر الاعما لا یبصر مما وراءها شیئا، انسانی که بینش نداره، چشم ضعیف داره، چشم بینا ندارد، بعد از دنیا چیزی نمیبیند. قرآن فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، اینها دیگه تمام است، ما بعد از اون چیزی ندیدند. امیرالمؤمنین ولا یبصر مما وراءها شیئا والبصير ينفذها بصره، انسان بصیر چشمش سوراخ میکند مقابل رو، از دنیا رد میشود، نفوذ دارد بصر و بصیرتش میرد اون طرف. و يعلم ان الدار وراءها، میداند خانه اینجا نیست، میداند مرا در منزل جانم چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها، میداند خانه کجاست. فالبصیر رو، حالا نکته اینجاست، ببینید همین یک خط کافیست برای معیار دادن به دست انسان. امام میفرماد فالبصیر رو، انسان بصیر، فالبصیر رو منها شاخصون والاعما الیها شاخصون، انسان اعما دوخته تمام وجود و چشمش را به همین دنیا، همه چیز را با همین زاویه و عینک میبیند، همه چیز را از زاویه دنیوی میبیند، اما انسان اعما نه، انسان بصیر نه، اینطور نیست. او الیها نیست، خود منها و الیها بسیار کمک میکند در اینجا. الیها یعنی به این سو تمام، منها از این، انسان بصیر از دنیا به اون سو میبیند، انسان نابینا همه چیز را نهایت کار ختم را به دنیا میداند. این نکته عمده کلام از اینجا همین یه خط شروع میشه، نیم خط. والبصیر منها متزودن والاعما لها متزودن، تمام اینا درست از شارع دستور داده است، مذمت ها هم به جاست، اما رمزش این والبصیر منها متزود، انسان بصیر از این دنیا، از همین تجارت، از همین نکاح، از همین خوردن و خوابیدن آخرت میسازد. والبصیر منها متزودن من لا معاشله لا معادله رو درست میکند. از دنیا ممرکم، منازل قدیم رو وارد میشدید، این راه رو میامدید، هشتی وارد میشدید، بعد میرفتید تو منزل سنعیات. از دنیا ممرکم والآخرت مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم، دنیا همین عبوری، همین ورودی است، رسیدید آخرت صحنه حیات است، همونجا که رحل میندازید همینجاست. از این ورودی و ممرتون چه بکنید؟ هر چی میخواید بردارید برای داخل حیات، همینجا بردارید. از دنیا ممرکم و الاخرتو مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم، من له، از اینجا برای اونجا، این رمز کار است. امیرالمومنین فرمود والبصیر منها متزود، انسان بصیر آن است که از همین تجارت آخرت میسازد. رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این تجارت براش آخرت ساز است، بیع براش آخرت ساز است،
نکاح با زنداری با فرزندداری آخرت میسازد برای خیش. اینها میشن همون که ینفعو براش نفع میدهن چون با قلب سلیم آمده است به این عالم، خوب منفعت میبرد. اما ول اعمال لها متزودون، اما انسان اعما هر کار میکند بر همین دنیا هست. او تجارت را برای تجارت میخواهد، نکاح را برای نکاح میخواهد. انسان متقی و مؤمن نکاح را برای تزود میخواهد، تجارت را برای تزود. پس اینها به اصطلاح بحث تئوریکه. اینها تئوریشون فرق میکنند، اینها در شناختشون و در معرفتشون. اون با این دید نگاه میکنه، بذار چارچوب داره کارش. اون با اون دید وقتی که تمام هم مقصور علی دنیا میگردد، دیگه راه به هدف بهره برداری تام از این قضیه دنیا نیست. نه حد دارد، نه مرز دارد، نه انگیزه دارد، نه پایان دارد. میشد آنارشیست، بهره‌ریزی کامل. این یک. دوم، یه نامه نوشته است. فرصتی باشد، حالی باشد که کسی واقعا عمیق نگاه کند این مکاتباتی که بین وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه انجام شده است. این مجموعه نامه‌ها و مکاتباتی که بین حضرت و بین این فرد چه بکند امیر المؤمنین علی و بگاهی ناله میگد دیگه از چی بگم. قدر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی، چی بگم من؟ روزگار کار رو گنجا کشیده، از ما رو اینقدر به زیر آوردن که در بنتلهای خبری بنتلهای خبری می نویسن علی و معاویه کدام بهتر است، به کی رأی بدیم؟ کار به اونجا کشیده است که ما را همدوش معاویه مطرح می کنند. او فرزند کیست؟ او کیست؟ او چه دارد و چه فهمیده است؟ علی کیست؟ نجیون لجبریل الامین و انتمو اکوفون علی العظام و منات. اون هم نجوای جبریل امین رو با زاده هند یکی می کنند، کنار هم می گذارند. آقا مجبور است با معاویه نامنگاری کند، او نامه می نویسد فوش می داد. اون نامه می نویسد جسارت می کند. علی ابن ابی طالب، تو کی میگه شجاعی؟ تو اگر شجاع بودی چگونه می گذاشتی که ریسمان به گردنت بیفکنند و بکشند به سوی مسجد؟ اون در نامه اینطور می نویسد. آقا استاوی دیگر قاسخش می دهد. درود خدا بر سینه سینای تو باد فرزند ابی طالب. از غم و از سوز دل بوتراب، دل نبود آن که نگردد کباب. قربت او همچو یمی بیکران، قصه تنهایی او جاودان در همه دهر معما. علیست مادر تنهایی و غمها، علیست. آقا در یکی از نامه ها، این نامه 49 نهج البلاغه است، 4 خط نامه، الی معاویه، به معاویه نوشتم. اما بعدو، یعنی بعد از حمد و ثنای الهی، فان الدنيا معاویه، بذار بگم تو که این حرفا به گوشت نمیرود. آقا ما می نویسیم برای ابدیت، انسان ها بدانند ما چه فکر میکردیم، تو چه فکر میکردیم، ما چه بینشی داشتیم، تو چه معرفتی داشتیم. فان الدنيا مشغلتون عن غيرها، مشکل اینجاست، دنیا بازدارندگی دارد، باز می دارد از غیرش، یعنی چی؟ یعنی آخرت. ولم یسب صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها. وقتی دنیا رو کسی برای دنیا بخواد، هر مقداری که براش در گشوده می شود از دنیا، حرصش بیشتر می شود. حرصش بیشتر. اینو دیگه نیاز به گفتن نیست عزیزان، لمس میکنید، حس میکنید که به هر حال حکایت همان است که چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. هیچ سیری پس منحومان لایش با آن، چقدر زیباست این حدیث، منحومان لایش با آن، دوتا گرسنه‌اند که هیچ وقت سیر نمیشن، طالب علم و طالب دنیا. طالب دنیا هیچگاه سیری، طالب علم هم سیری ندارد. یعنی وقتی بیشتر میداند بعد میرسد تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. وقتی چیزی نمیداند احساس میکند خیلی چیز میداند، سینه این هم مملو از علم است. اما وقتی که یکم بیشتر آشنایی با علم میشه میگه آقا ما کمی چی نفهمیدیم، مردیم اما چیزی نفهمیدیم، جهل ما نسبت به علممون قطره است مقابل اقیانوس، ما چی فهمیدیم؟ یعنی با معرفت میفهمه که نمیفهمد، خیلی مقام است. هر چی میاد آشناتر میشه با حقایق خلقت، با اسرار آفرینش بیشتر، بعد میفهمد که واقعا وقتی قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بنی آدم، فرزندان آدم، ندارید مایه علمی مگر اندک. بعد میخواید پهلو بزنید با
چی میخواید پهلو بزنید؟ چی ادعا میکنید؟ از کجا خبر دارید؟ از ذرائع وجود خودتون هیچ چی نفهمیدید، بعد ادعا میکنید که آقا اومانیسم است و کیست و چیستی، هر کار چیز بزنید، خودتون رو بت کردید. چی میگید؟ منهومان لا یشبهان، طالب علم و طالب دنیا سیر نمیشن. فرمود امیر المومنین لم یصب صاحبه من حاشی ان الا فتحت له حرسن اجنبه ها کشیده میشد به سویون، ولن یستقنی صاحبه ها به ما نالفی ها اما لم یبلغه من ها، اون چه رسیده است موجب نمیشه دیگه بگه بس است، همت نکند که مثلا به اون نکته ابنه هم میگد این موقع کرده است فراغ دارد. و نقض ما ابرم و گسستن آن چرا پیوسته است، و لذی اعتبرت به ما مزا حفظت ما بقیه ما وی، اگر به اون چه گذشته عمر خیش است بنگری برای آینده درس خوبی برای تو خواهد بود، درس خوبی خواهد بود. گاهی فرو میریم ما در گذشته آینده مونم خراب میکنیم چون درست گذشته را نمیشناسیم. گاهی میتوانیم با اعتبار عبره عبور، اعتبار از مادی عبور میاد، پل بزنیم از گذشته بریم با آینده در این وضعیت فعلی در زمان حال خودمون. فرمود اگر بخوای میتوانی با اعتبار گذشته آینده تو روز کنی، و سلام البصیر منها متزود والاعمى الیها متزود، این رمز و کار است. اون دنیای ممدوح آن است که منها متزود، از آن میگیری. دنیای مذموم آن است که الیها متزود، تمام هم مهمتت میشد کلبهی مثل مربوطه لا اله الا الله همها علفها، میشه همون دماغ خور بستن و خوردن و سیری ناپذیرفتن. پس بنابراین اگر آمد اعتقاد به این که قیامی نیست، قیامتی نیست، حشری نیست، معادی نیست، حسابی نیست، کتابی نیست، عالم دیگر و حیات باقی نیست، نتیجه می شود هم مهمت مصروف به این دنیا می گردد و تمام مقصد و مقصود این می شود، و این همان می شه که خداوند می گوید با اون شدت و حدت به رسول خیش، یا رسول الله، و اعرض و اعرض پیغمبر رو تو برگردن ای رحمت للعالمین. این ها مستوجب رحمت نیستن اینها که می گوییم. و اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، رو برگردن پیغمبر از اونها که امن تولا ام ذکرنا، اونها برگشتی از خدا هستن به ذکر خدا که چه شده است، ولم يرد الا الحیات الدنیا، اینها تمام ارادهشون حیات دنیا است، ذلک مبلغهم من العلم، فهمشون همینه، بیش از دنیا فکرشون بالاتر نمی آید. فرمود اونها که منکرند این حالت را دارند، رزوب الحیات دنیا، اطمینان به دنیا میکنن، و اونها که از آیاتنا غافلون و اونها که از آیات به نشانه های عظمت باری تعالی غفلت دارند، اولئک مأواهم النار، اینها بدانند پایان ننگی که در انتظار اینهاست اون قهر و عقوبت خداوندیست و شدت و حدتی که حق برای اینها من در نظر گرفته است. به ما کانو یک سبون، خدا با کسی نه خویشاوندی دارد نه عداوتی دارد، به ما کانو یک سبون، و اون چه میبینند ما کسب اینهاست، آنیست که خودشون بابا سببیت است، به سبب ما کانو یک سبون، اون چه بر سرشون میاد هر چه کنی به خط کنی گر همه نیک و بد کنی، اون چه میبینن به خود میکنند، به ما کانو یک سبون، ذالکه به ما قدمت یداک، اون چه هست پیش خود پیش برسانه. خب این سرنوشت اینها رو روشن کرد، اینهایی که به تعبیر قرآن با یرجون لقاءنا، اما حالا اونها که یرجون لقاءنا، اونها که امید دارن، اونها که اطمع ان یغفر لی ربی خطیئتی یوم الدین، اونها که طمع به یوم الدین دارند در خط انبیاء الهی، اونها که میدانند این دنیا نسبت به حیات اصلی چیست، قابل قیاس نیست. بارها این تمثیل رو شنیدید، حالت جنین دنیا، دنیا برزخ، برزخ قیامت، خود برس برخواستن از خواب است. از این در سوره شعرا از میکردن جنین نسبت به حضور در دنیا خواب است. در دنیا انسان هنگامی که وجود دارد، ما در دنیا اناس و نیامون، در دنیا خوابیم، با مرگ ازاماتو انتبهو، هنگامی که میمیریم بیدار میشیم، وارد برزخ میشیم، اما باز در برزخ نسبت به قیامت خوابیم. وقتی که وارد قیامت میشیم دیگه میشه یوم البعث، ای ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، آنگاه بعث حقیقی و بیداری حقیقی شکل میگیرد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اونجا دیگه پرده ها رو برمی‌دارند، غفلت ها زدوده می‌گردد، خوابند مردم. خوشا به حال اونها که در این دنیا یک نیم تکانی می‌خورند و از خواب کمی برمی‌خیزند و همه 24 ساعت رو خواب نیستند، همه عمر رو خواب نیستند، یه بخشش بیدار میشن، یه بخشش بیدار میشن. حالا این هاند فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون گروهی که منکران بودند اینها که مؤمنانند، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، خداوند سبحان هدایت می کند ایشان را به سبب این ایمانشون. یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحت همل انهار، خداوند اینها را هدایت می کند به سبب ایمانشون به اون مقاماتی که تجری من تحت همل انهار، به اونجا که از زیر پای ایشان نهرها روان است، فی جنات النعیم، در جنات النعیم. خب این آیه ببینید فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونها که ایمان و عمل صالح. همیشه دیدید در قرآن محضر مبارک عزیزان گفتیم این پیوستگی تنگاتنگی که بین ایمان و عمل صالح سراسر قرآن رو گرفته است، هیچ نمیشه ازش گذشت. خداوند سبحان دو قوه به ما داده است، ما یه قوه نظریه داریم، یه قوه عملیه داریم، یه نظر داریم، یک عمل داریم. اون نهایت و کمال برتر قوه نظریه و فکریه ما چیست؟ قوه مفکریه ما چیست؟ اندیشه است، معرفت است. با شرافت ترین موضوعات خداست، هرچی حول خداست با شرافت ترین مباحث است. گاه میگن آه چه علمی بحث ارزش علوم میشد، میگن آه ارزش هر علمی، ادهی میگن برحال ارزشش به موضوع آن علم است، ثمرات و برکات به موضوع آن علم است. علم معرفت الله حول هوش ذات باری تعالی است، ارزشش خداست. با شرافت ترین علوم علم معرفت الله است، خداشناسی است. این چنین شرافتی را دارد. کمال قبه نظریه انسان به اندیشه انسان شرافت خداست، معرفت الله است، به ایمان به خدا. کمال قبه عملیه انسان کار کردن، قبه فعلیه کارش، تلاش است. برترین تلاش چیست؟ فعل الخیرات، فعل الصالحات، فعل الحسنات. فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونها که هر چی خدا بهشون داده است به کمال عالی میرسانند، چه در مقام نظر تنج فرو رفته در واقعی ایمان گره خوردند، متعلق ایمان هم مشخص است همیشه وقتی ایمان مطرح میشه، یعنی ایمان به خدا، ایمان به فردا، ایمان به نبوت که خب بر به لحاظ نبوت خاصه، ایمان به رسالت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. مراد خواهد بود. فرمود اینها که اعتقادشون و باورشون محکم و در مقام عمل هم اون اندیشه و باور رو به کار می‌بندند. اینها فقط سیر درونی ندارند، اینها یک عرفان درونی ندارند، نه اینها اهل کارند. با اون چه معتقدند عمل میکنند. من خدا میداند گاه این رو که حجت اخلاقی عرض میکنم خودم متأثر میشم و خجالت میکشم گاه که ما چرا باید اینطور باشیم عزیزان. حالا به مباحث ایمانی اصول زیربنا کار ندارم، به فرائض و فوائدش عرض میکنم. ما چرا باید اینطور باشیم؟ ما که واقعا باور داریم خیلی چیزها را، یعنی کدامی که شما دلتون اگر بشکافن واقعا اعتقادتون این نیست که نجات و صدق، یعنی ما واقعا راستگویی را عامل سعادت نمیدانیم. ما چرا راست نمیگیم؟ چرا دروغ میگیم در زندگی پس؟ یعنی چه؟ اگر معتقدیم که نجات در راستگویی است، اگر ما واقعا معتقدیم که نجات در وفای به عهد است، اگر ما واقعا به عنوان بالاترین ارزش میدانیم صداقت را، صفا را، اگر ما واقعا معتقدیم به مبانی فکری خذ العفو، قرآن میگه خذ العفو، عرض میکردم صبح ازم اصحاب ابن مستلق وارد شد، خب از اونها هایش که در شام خوب پختنش، خوب تربیت شده مکتب ماوی هست، اومد مدینه سوال که خانی حسین ابن علی کجاست، گفتن آقا فلانجا نشستن، اومد در بین حلقه ایست و ابی عبدالله بالای حلقه نشستند و کنار نشستند، در جمع نشستند، سوال که حسین کیست، اشاره کردند و بعد خودش میگد بالغ تو فی شتمهی و شتم ابیه و امه، مبالغه کردم در فحاشی و حتی که به خودش و پدرش و مادرش، اون چه بلد بودم گفتم،
آقا این جوانان قوی مدینه یاران با وفا دستا میاد روی قبضه و رگای گردن آقا با دستش اشاره میکنه. آقا هر چی خواست گفت. بعد حضرت فرمودن که از قرار معلوم مشخصه که شامی هستی، این نشانه ایست که شما شامی ها دارید، یعنی تربیت معاویه شما رو تربیت کرده است. اما خب خذ العفو و امر بالعرف و احرز عن الجاهلی و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. آقا شروع کردن آیه شریفه رو خواندن و استناد به این آیه. بازگو فرمودن، بعد فرمودن یقینا قریبی اینجا، اهل شام اینجا قریبی، اگر میخواهی خانه ما میهمان سرای توست، اگر راه گم کرده ای راه به تو نشان بدهیم، اگر کمبود مالی داری کمکت کنیم. آه این وقتی این ملاتفت رو دید، وقتی این شیده برخورد وجود مقدس ابی عبدالله رو دید، بعد تسلل تو لوازن میگد سعی کردم عقب عقب برم، آرزو کردم همونجا زمین دهان باز کند فرو برم به زمین. وقتی که میرفتم به طرف حسین، مبعوث‌ترین کس در روی زمین برای من پدرش مادرش و خودش بود. وقتی برمیگشتم از مدینه بیام بیرون، محبوب‌ترین کس روی زمین برای من حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا. خب وقتی ما میدانیم، ما چرا وقتی که یک کسی بمونه یک مسلمان، ما که دیگه حالا اسلام ابن مستلق نداریم، ما که وقتی یک همسایه مؤمن ما، یک برادر ما، یک همکار ما یک کم درشتر با ما صحبت میکند، میگیم کلوخ انداز را پاداش سنگ است؟ چه منطقی ما داریم؟ ما اگر از جهت مبنا نپذیرفتیم این حرف را، وقتی باور داریم، خب چرا رو باور خودمون پا میگذاریم؟ چرا تمرین نمیکنیم این مسائل را؟ چرا توجه نمی کنیم به این قضایا؟ اگر مؤمنی مؤمنه نشی، مصدقیم به این مبنا، تمرین بدیم خودمون رو، بر باورهامون حرکت کنیم، میشد عمل صالح. خلاف باورمون حرکت کنیم، متاسفانه مشکل دارد عزیزان. ایمان منهای عمل صالح بعید میدانم منجی کسی باشد، بعید میدانم منجی کسی باشد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نه تؤمنون. جزا داده نمی شوید مگر اون که عمل کردید. فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، خدا هدایت میکند، راهنمایی میکند ایشان را به سبب ایمانشون به اون مقامات امن و عالی. خب برای تکمیل آیه عرض میکنم، فرمود اینها که ایمان دارند و عمل صالح میکنند، خدا اینها را هدایتشون میکند. این چه هدایتی است؟ مگر اونها که ایمان دارن و عمل صالح دارن، اگر هدایت نشده بودن که ایمان و عمل صالح نداشتن. السلام علیکم. اگر ایمان و عمل صالح باشد یعنی هدایت شده، اینها راه پیدا کردن، راهنمایی شدند. کسی که ایمان دارد و عمل صالح دارد، یهد الله به نوره، خدا به نورش این به هدایت کرده است. پس این هدایت که خدا اینها را باز هدایت میکنه چه هدایتی است؟ اما بحث زیاد داره اینجا، در حدی که مناسب سخن باشه درز میکنم. گاهی در تقسیمات هدایت آیان میگوین ما دو گونه هدایت داریم. ما یه هدایت، یه مفهومش یعنی اراعت و طریق. اراعت و طریق یعنی چی؟ یعنی شما سوال میکنید از کسی، میدان فلکه ملک آباد کجاست؟ میدان فلسطین کجاست؟ خب شما بعد میگه آقا این فلکه اول از اینجا که رد شدی میرسی به فلکه دوم، مستقیم همون خیابان رو میری و به این محدوده که رسیدی اینجا رو میگم میدان فلسطین مثلا، به این نشانه به این نشانه راه را به شما نشان میدهد اراعت و طریق، شما بلند میشید میاد حالا یا میرسید یا نمیرسید، اون بحث دیگه است. اما گاه تا سوال میکنید آقا میگید فلانی منزل فلانی کجاست یا فلان محل کجاست، میگه آقا ممکنه درست نشناسی اینجا، بلد نباشی، ناشناس، بشین ماشین یا دست بده من، دست شما رو میگیرد میارد میگه آقا این منزل فلان آقاست که شما میخواستید، این فلان فلک است که شما میخواستید. اون اولی رو میگن اراعت و طریق، اونم هدایت است. دومی هم هدایت است، منتابش میگن ال ایصال و ال المطلوب، رساندن به مطلوب است. خداوند سبحان توسط انبیاء الهی نسبت به تمام انسانها اراعت و طریق میکند، همه رو هدایت میکند. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا الاعمى على الهدى، خداوند همه را انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، به منزله راه نشان دادن خدا به شکل هدایت عامه تشریعی همه رو هدایت میکند. اما بعد اونها که میان در این وادی قرار میگیرن، اونها که این هدایت رو نپذیرفتن، اشاره کردم الان فاستحب الاما علی الهدا، گفتن نه این راه را قبول نداریم، به نظر ما به اینجا نمیریم، نمیخوایم این راه را، شما میگید اینطور ما این طرح قبول نداریم،
ما درهای دیگر قبول داریم. بسیار خوب، برید سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهد پیش گیر.
اونها که اراعت و طریق رو میگیرن میگن واقعا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنوا بربکم فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. اونها که این ندا رو میکنن، عجیب و داعی الله، داعی خدا رو اجابت میکنن و میان در این طریق، بعد از اینجا دیگه شروع میشه، میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر قدم به قدم که اینها میان جلو دستشون میگیرند، دستشون میگیرند. از اینجا هدایت بعدی آغاز میشه، این میشه ایصال الی المطلوب، بعد میرسانند اینها را به مقصد. اگر اینها پا رو محکم گذاشتند، اگر طریق و درست آمدند، اگر آمدند به هدایت الهی، للذین اهتدوا یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونها که هدایت را گرفتند و اهتدا کردند، خدا هی میافزاید به هدایتشان، خدا به هدایتشون میافزاید. حالا گاه از این تعبیر میشه به هدایت خاصه تشریعی، یعنی اون فیض خاصی که خداوند سبحان میدهد در اون نهایت چه میشه؟ ایصال الی المطلوب، رساندن به مقصد نهایی. اما اینطوره هدایت خدا آن به آن افزوده میشه، آن به آن افزوده میشه. اینو در سوره مبارکه هم میگفتیم که بنده شما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، گفتیم خدا شروع کردیم الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، الحمدلله گفتیم تا رسیدیم از اول کار را آغاز کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین مبدئیت عالم و رب العالمین، و بعد رسیدیم به پایان کار مالک یوم الدین. بعد دانستیم که بین این شروع و این پایان، از اینجا شروع میکنیم به اینجا پایان، از کجا بریم؟ گفتیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، یک راه راست بین این اول و آخر هست، دست ما بگیر اونجا، بگذار ما را با همون راه آشنا کن، اهدنا الصراط المستقیم. خب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که خودش صراط مستقیمه، رسول خدا که خودش صراط مستقیم است، اینا چی میگن اهدنا الصراط المستقیم؟ اینا که در صراط مستقیمن، دعای اینا چه معنا دارد؟ این دعاست اهدنا الصراط المستقیم. خب جوابای زیادی اونجا عرض کردیم، در هم هست مباحثون، یک رجعوز ادمنا ثبتنا اقمنا. خدا رحمت کند این مؤذنهای قدیمی را، وقتی اینها میگفتند این فقرات هست گای نوارهای این عزیزان، وقتی اینها میگفتند این اذان را، بعد به دنبال هر ذکری یک چیزی میگفتند. وقتی میگفتند حی علی الصلاح، بعد میگفتند که ادمها و ادمها وجعلنی من خیر صالحی اهلها، یک عبارات زیبا و یک مطالب فخیمه، خدایا پایدار بدار، ثابت بدار این اقامه صراط ما را، مستقیم بدار. اهدنا الصراط المستقیم یه معناش یعنی خدایا ما آمدیم در صراط مستقیم، اما هیچ اطمینان نیست که تا فردا صبح در صراط مستقیم بمانیم. ممکنه یک شبهه، ممکنه یک صحنه لغزنده ببرد در جا که خاطرخواه اوست، ببرد ما را. خودت ما را گرفتی دستمون، خودت هم نگاه دار. الابقاء علی العمل اشد من العمل، موندن پاکارمان، موندن پایکار موندن از اصل آمدنش، عهد نابستن از آن به که نبندی یا وفایی نپایی. خود اومدن و پایکار موندن دشوارتر و سخته است، اما یه معنی دیگه اینه خدایا ما آمدیم در راه، اما ما میدانیم انتم الفقرا، ما فقراییم، خدایا دستمون به سوی تو دراز است. از اون هدایتی که به سلمان دادی، از اون هدایتی که به ابی ذر دادی، بالاتر از اون هدایتی که به علی بن ابی طالب دادی، ما تشنه اون هدایتیم، ما میخوایم از اون دریچه ها برای ما باز کنی، ما رو با اون هدایت های صراط مستقیم بیشتر آشنا کنی. از اونها که میشود یهدیهم ربهم به ایمانهم جنات تجری، اونی که میبرد به اونجا که به منزل میرسانه، میشه همون ایصال الی المطلوب. خب فرمود خداوند سبحان اینها رو به این مقصد میرساند، و در نهایت وقتی اینها مستقر میشوند، دعواهم فیها سبحانک اللهم، اینها مستقر میشن در اون مقامات امن، و اونگاه خواسته و دعا و گفتگوی اینها با خداوند سبحان این است که سبحانک اللهم، خدای ما تو منزهی از هر سوی، از هر عیبی، و تحییتهم فیها سلام، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اگر بنا داشته باشم بگم آیه فشرده میشه و مباحثش گفته نمیشه، باشه بحث مستقلی ان شاء الله فردا شب ادامه مطالب را در گفتگوی اهل بهشت و
و ساکنان جوار رحمت حق و آرمیدگان کوی قدس، گفتگوی اینها و مطالب اینها را که دنیا معرفت است انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. صلوات اینها فرمود. اشاره کردم صبح در جمع بعض از دوستان شاید اولین شهیدی که بعد از واقعه عاشورا عرض ارادت خودش رو ثابت کرد همون بزرگواری بود که واقعا هم باید یاد بشد. در اون پایی از وفا و معرفت و صمیمیت است که چشم راست رو در جمل داد، چشم چپ رو هم در صفین تقدیم کرد به وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب. دیگه حالا در یه شرایطی از سن است که جلیس مسجد است. عبدالله ابن عفیف مکفوف استوانه مسجد است دیگه، روزها رو به صوم و صلات در مسجد می‌گذراند. حالا مسجد همان مسجدی است که وجود مقدس امیرالمومنین مسجد کوفه هنوزم متوش، کلماتی چو در آویزه گوش مسجد کوفه هنوزم متوش. عبدالله ابن عفیف درون مسجد کوفه است که صدای مناجات علی را از محراب این مسجد میشنود هنوز. حالا در چنین فضای مسجدی دیده است که یک خبیثی بر فراز منبر رفته است و دارد این طور سخن میگوید. میگوید الحمدلله الذی اظهر الحق، حمد از آن خدایی است که حق را ظاهر کرد و باطل را از بین برد و نصرت داد امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه را و کشت کذاب ابن کذاب را، دروغگوی پسر دروغگو را. مرادش وجود مقدس ابی عبدالله تا چه کار به اینجا کشید؟ آقا این زینب کبراست، آقا این اهل بیت عصمت و طهارت، این علی ابن الحسین دارد چنین جسارت و حتاکی و فحاشی میکند این خبیث. عبدالله عفیف هم درون مسجد پای استوانه نشسته است تا که چنین دید یک مرتبه این پیر مرد برخواست و صدا را بلند کرد. لعنت خدا بر تو باد پسر مرجانه، دروغگو اون کسی است که به تو امارت داده است، دروغگو پدر توست، دروغگو اجداد تو هستند، تو سخن از چه میگویی؟ تو میدانی سخن از چه میگویی؟ شروع کرد با اون حماسی گفتار مطلب را آغاز کردن و سخن گفتن تا که این مطالب را بازگو کرد و اساس و بنیاد را زیر فشار گفتار خویش گرفت، دستور داد بگیریدش. عبیدالله زیاد دستور داد بگیریدش. حمله کردن بگیرن، افراد قبیله رسیدند و حمایت کردن. پیرمرد به خانه رفت، شبانه دستور داد حمله کنید به خانه. دختره کی دارد در 12 ساله تا گفت بابا دارن میان، بود دخترم شمشیر من رو بده. هنوز دست عبدالله میتواند در قبضه شمشیر قرار بگیرد، شمشیر رو گرفت. از این طرف حمله میکردن، دخترش میگفت بابا طرف راست میان، شمشیر به راست میزد. بابا طرف چپ میان، شمشیر به طرف چپ میزد. تا زمانی که گرفتند و به عنوان اولین شهید با وفای بعد از وقعه عاشورا سرش رو شبانه از تن جدا کردند و در راه عشق امیر المؤمنین همان گونه که چشم را داده بود نیز سر رو تقدیم کرد. خدایا به خون شهدا عالم اسلام دلهای ما رو بیش از بیش به معرفت قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت بیش از بیش نورانی و مزین بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.